رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه و عرفان الحرمه و اكرمنا بالهدى و الاستقامه. به این فراز از دعای امام عصر و نیایش اون حضرت سلام الله علیه ارواحنا له الفدا رسیدیم که حضرتشون عرضه می کنن به محضر حضرت حق که خدایا ما را مکرم دار، ما را محترم دار به این که ما را هدایت کنی و به ما در طریق حق استقامت ببخشی. عرض کردیم که افراد در محضر حق یا خار و زارند یا مکرم و محترمند. اهل معصیت در مقابل خداوند خارند، بی اعتبارند. مکرم کسی است اگر بنده آمدم به شما مطلبی رو گفتم و گفتم به خاطر بنده شما این مطلب رو قبول کنید و شما گفتید برای من زحمته، اما چون شما میگویید قبول میکنم، معلوم میشه من پیش شما یک آبرو و اعتباری دارم. اگر آمدم به شما گفتم که آقا شما همچین کاری بکن به خاطر من، گفتید برو آقا به کاره، اصلا شما در نظر من اعتباری نداری که من برای شما همچین کاری بکنم. خب معلومه کسی در نظر حضرت حق مکرم است، محترم است که تقوا داشته باشد و اهل معصیت نباشد. کسی مکرمتر و محترمتر و نزدیکتر است و جایگاه فراتر و برتری دارد که تقوا و پرهیز او و ورع او و خداترسی او بیشتر باشد. این دو تا چهارتاست. قانون خدا با قانون ما در اینجا یکیست. میگن برای کسی تب کن که برات بمیره. بله، چقدر برای امر خدا من اهمیت قائله؟ چقدر؟ شاید خدمت شما عرض کرده باشم که قصه ای رو نقل میکنن که در مشهد، حتما عرض کردم در سالیان گذشته، سالها سال پیش در همین میگفتن چهار باغ، یعنی این کوچه چهار باغ، این ساختمان‌های مسافرخانه‌ای اون زمان که این هتل‌های کذا نبود، مسافرخانه‌ای بود که پایین مغازه بود، بالا مسافرخانه بود، جلوش هم یه پیشخانه یه متری داشت، ترازی برای لباسی چیزی کذا. میگویند که یه مادری که زائر بوده، بچه نوزادش رو دستش بوده، باش بازی می‌کرده. مادرها بچه‌ها رو بالا پایین می‌ندازن، بابا هم بیشتر. عرض کنم خدمت شما که همینطور که بالا پایین می‌انداخته این بچه رو، بچه دستش در می‌ره تو آسمون، تراس میفته طرف پایین تو خیابون. این مادری جیغی از دلش کنده میشه که خب بچهش افتاده. یه رفتگر پیر مردی که زباله های خیابون معمولا جمع میکرده و 70 سال عمرش بوده، تا میبینه این مادر جیغ زد، از همون جایی که نشسته جارو به دستش اشاره میکنه به اون بچه، بلا فاصله میگه بیست. بچه تو هوا میست، میاد جلو میگه بیا پایین. آروم بچه میاد رو دسته میگیره میده مادرش. او مردم میریزن لباساشو پاره کنن تو امامزاده جا. میگه آقا صد کن چه خبر؟ من اون رفتگری دیروزه. نه آقا همچه معجزه. میگه آقا معجزه نبود، 70 سال خدا هرچی گفت من انجام دادم. یه مرتبه من از خدا خواستم، گفتم خدا برف من کن این بچه نیفته زمین. دو تا چهار تاست. 70 سال برف خدا کرد، خدا هم یه بار برفش کرد. ما هم هیچ وقت به حرف خدا نمی کنیم، خب مستجاب و دعوه هم نیستیم. هر چی دعا می کنیم عوضش، عکسش مستجاب میشه، عکسش میشه. چون آبرویی نداریم پیش خدا. آبرویی ندارم، شما انشالله که آبرو من باشید. اللهم اجعلنی عندک وجیها. بعد امام عصر از حضرت حق مسئلت می کنند که خدایا ما را مکرم کن، یعنی اگر هدایت به ما دادی ما طبیعتاً به تبع به نتیجه پیامدش این است که ما مکرم میشویم. بالهدا گفتیم این هدایت زان هدایت ها جداست. یه هدایت عمومی همگانی داشتیم که جلوه رحمت رحمانیه بود برای همگان، برای همه انبیا آمدن، پیامبر به ابو جهل هم پیامشون رو رسوندن، درسته؟ به ابو لهب هم رسوندن، به حمزه سید الشهدا و به مالک اشتر هم رسیده این پیام. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا خطابه که میخواندن، تمام این 30,000 نفر از جمله شمر و حرمله و سنان و خو اینها میشنیدن نمیشنیدن؟ هدایتشون کردن دیگه. وظیفه امام هدایته. همینجا یه سوالی رو جواب بدم که امروز در مدرسه علمیه اهل بیت برخی از طلبه ها میپرسیدن. بعد از قصه عاشورا وقتی که زینب آمد شام را شوراند و رفت، جامعه شام دگرگون شد، یه انقلابی از عواطف و احساسات به نفع اهل بیت بلند شد. یزید دید قافیه رو باخته، مردم دارن شورش میکنن، ننه من غریبا در آورد که آی من غلط کردم، غلط کرد عمر سعد که حسین را کش، غلط کرد شمر، چون این چنان، و اظهار توبه و ندامت دروغین، توبه گرد. از جمله به حضرت زین العابدین عرض کرد که آقا من اگر بخوام توبه بکنم از این جنایتی که کردم، از این غلطی که کردم، چه کنم؟ امام فرمودن نماز قفیله بخوان. نماز قفیله بخوان. همونجا کسانی از نزدیکان حضرت سجاد به آقا عرض کردن آقا به یزید راه توبه یاد میدید؟ فرمودن بله، من یاد دادم به او، اما خدا او را موفق نخواهد کرد. خدا بهش مهلت نمیده که نماز و قفیله بخواد. این جنایت بزرگی که کرده، لذا گاهی بزرگی گناهی که انجام دادن مانع از توبه است. یعنی گناه اینقدر عظیم بوده که اصلا فرصت برای توبه دیگه به دست نمیاد، مخذول میشی، توفیق توبه گرفته میشه از انسان. دقت میفرمایید؟ بعد دوست طلبمون امروز میپرسید که آقا امام چطور بیاد؟ گفتم امام هادی هست. امام مثل پزشکی میمانند. یا قاتل بیاد پیش پزشکی یا آقا من قاتلم، بله، اما الان مثلا فرض کنید که سر من درد میکنه چی باید بخورم؟ ممکنه اون پزشک الان دارو به اون نده، ولی میگه دوات اینه. امام حجت خدایان، به اون میگویند تا اتمام حجت کنند که روز قیامت همین یزید نگه خدای من میخواستم توبه کنم، به حجت تو هم گفتم، اما حجت تو راه به من یاد نداد. لیهلک من حلک ان بینه، اتمام حجت میکنن امام، لذا به یزید هم راه میده. خب این هدایت عمومی است، اما یه هدایتایی است که عرض کردم خاصه. یعنی شما به پدر مادرتون احترام گذاشتید، یه جایی در جایی به حیرت دچار میشید، لنگید که نقطه عطفه، نقطه عطف در مثلثات یادتون خونده بودیم، مثلا یه معادله سه مجهولی رو که حل میکنید، نمودارش رو که میکشید میرسه به یک نقطه ای، تا حالا ما این نمودار مثلا به این طرف، به طرف چپ میومده، به نقطه عطف که میرسه دقیقا عکس میشه. قوس اگر سعودیه نزودی میشه، یعنی خیلی حساسه، ممکنه کلن مسیر عوض بشه. نقطه عطفش زندگی جناب زهیر ابن قین اون لحظه ای بود که آمد به امام حسین پیوست، آمد حسینی شد. یک شخصی که کان عثمانیه آمد حسینی شد. نقطه عطف زندگی حور دگرگون کردن، و بالعکس نقاط عطفی بودند که کسانی بر طریق مستقیم بودند، یهو لغزیدن، یهو از دست رفتن، عابد و زاهد بودند، یهو شدن زانی و کافر. بر سیسای عابد، هم عابد بود و زاهد و مسلمان، هم مستجاب و دعوه بود، بعد تبدیل شد به زانی، زنا کرد. بعد برای اینکه زنا رو بپوشونه که کسی نفهمه، دختره رو کشت. بعد اومدن گرفتنش، به دار بستنش، شیطان براش متجلی شد که تو به من سجده کن تا من تو رو از این قصه مخمصه نجات بدم. گفت من نمیتونم سجده کنم، من بستن الان به دارم، به صلیبم. گفت با چشمات به من سجده کن، با حرکت چشم سر به شیطان سجده کرد. یعنی زانی شد و قاتل شد و کافر، آقای زاهد و مسلمان و عابد، مستجاب و دعوه، نقطه عطف عکس. در اون نقاط عطف خدایا تو مرا هدایت کن. و این نقاط عطف زیاد ها در زندگی، زیاد، در کار، در گرفتاری، در بازار، در حتی در ازدواج، حتی در اولاد. یه جایی موندم که با بچه‌م چگونه باید رفتار کنم. اگه خدا هدایت کنه ممکنه بفهمم چیکار بکنم. اگه اشتباه قدم بردارم ممکنه من بچه‌مو سوق داده باشم به طرف کفر. میشود؟ بله. میشود. حتی در تربیت فرزندانم برای هر لحظه لحظه ای اون من نیاز به هدایت دارم. فکر نکنید لحظه ای میرسد، لحظه ای میرسد. شما الان بنده دارم صحبت میکنم، ممکنه یه لحظه یه کلمه ای رو اشتباهی بگم که یه حرف رکیک بشه، اصلا آبروم در تمام شهر بره. بله بله، یه لفظی رو پس و پیش بگم. برای هر لحظه، برای هر قدمی، برای هر گامی، برای هر مسئله ما نیاز به هدایت خدا داریم. اهدنا اهدنا اهدنا. خدا هدایت شامل چه کسانی خواهد شد؟ من جا هدفینا لنهدینا و سبولنا. کسی که تلاش کنه، گامی برداره، یک قدمی برداره. ببینید یه وقت از هوس و آرزوست، من غرق معصیتم، ادامه هم میدم معصیت رو، مثل قصه تنبل شو عباس که گفتیم، گفت طرف منم بگو. خب لمیدم سر جام، میگم خدا تو یک کاری بکن، میگه نمیکن. یه وقت از خودم یه حرکتی میکنم. قصه حسن عراقی رو خاطرتون هست عرض کرده بودیم؟ گفتیم حسن عراقی یه جوان سنی بوده در قرن هفتم، عبدالوهاب شعرانی در کتاب الیواقیت و الجواهر او نوشته، نوشته من به شیخی برخورد کردم در شام، یعنی در همین دمشق امروز، که 70 سال بیش بود سن او و او یک هفته مهدی آخر الزمان در منزل او میهمان بوده. گفت این آقا خودش هم سنیه ها، اما معتقده به حیات امام زمانه. همه سنی ها اینجوری نیست که معتقده به زنده بودن امام زمان نباشن، بعضیشون معتقدن امام عصر هست، از جمله عبدالوهاب شعرانی. میگه به حسن عراقی رسیدم، شیخ بود 70 سال، او برای من نقل کرد که در جوانی من با رفقام اهل معصیت بودیم، میرفتیم در غوطه شام، یعنی پشت همین حرم حضرت زینب، یه منطقه ییلاقیه، به عیاشی و عشرت. یه روز جمعه‌ای که رفته بودیم اینها مشغول شدن به عشرت و بیهودگی و پلشتی، من یه لحظه به خودم آمدم که ما خلقنا لهذا، ما برای این آفریده نشدیم. خسته شدم از معصیت، بلند شدم، گفتن حسن کجا؟ گفتم من دیگه نیستم. مسخرم کردن، دستمو گرفتن، گفتم در فرو بند که با من دیگر رغبتی نیست به دیدار کسی. فکر که این خانه چه وقت آبادان بود، بازیچه دست هوسی، هوسی آمد و خشتی بنهاد. دیگه نمیخوام هوسناک باشم، خسته شدم، بدم اومد اصلا. اومدم با خستگی و افسردگی از گناه که دیدم چقدر لجن آلودم، تازه میبینم که گذشتم چی هست، چقدر بیهودگی بوده. اومدم رد بشم از میانه مسجد اموی، الان هم همینجوره مسجد اموی، اون طرفش بازار حمیدیه است، این طرفش هم عرض میشود بازاره، همین الان هم صحن مسجد به عنوان عبور و مرور استفاده میشه. اومدم از صحن مسجد رد بشم، روز جمعه بود، اون خطیبی که خطیب هم سنی بوده، خطیب سنی نماز جمعه که اونجا همین الان هم نماز جمعه شام اونجا میخوانن، راجب مهدی آخر الزمان صحبت میکرد. من که اومدم رد بشم، صدای این خطیب رو شنیدم. برقی از خیمه لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چکد. ای خوشان جلوه که ناگاه رسد. جلوه است دیگه، این یه هدایته. از معصیت دور شده، خودش از معصیت دور شده، معصیت رو پس زده، برگشته. دیگه الان برگشته. من جا هدفینا، کسی که یک قدم بردارد، تو روایت ما رو حدیث قدسی خدای متعال میفرماید یک قدم تو بردار، 10 قدم من به طرف تو میام. فقط یک قدم تو برگرد، من 100 قدم به طرف تو میام. فقط تو یه لحظه برگرد، من میام در آغوشت میکشم. این برگشته دیگه، حالا نوبت خداست. خدا ببینید چطوری، این اسمش توفیقه، یعنی جور آمدن که این اتفاقا از اون خیابون نرفته، از اینجا رد شده، اتفاقا وقتی رد شده که خطیبه خطبش رو نمیخوانده، رسیده به این جمله که مهدی هست، و اینم اون لحظه حواسش به صدای به گوشش رسیده. ممکنه مثلا اون لحظه بند کفشش باز میشد، یکی از رفقاش میامد یا ننه یا باباش احوال پرسی میکرد، نمیشنید. بله نمیشنید. یا میشنود که خطیبه داره میگه مهدی هست. بعد اون لحظه خودش میگه چنان اسم این مهدی در دل من جا کرد، چنان محبتی از این مهدی در دل من نشست که ناخودآگاه آمدم نشستم بقیه سخن اون خطیب رو گوش دادم که بله مهدی هست در آخر زمان میاد. اون چنان بیتابه، حالا این سنی زاده است، یعنی شیعه نبوده که پدر مادرش از روز اول با عشق نیمه شعبان و گل نرگس او رو پرورنده باشن، اصلا حرفا نشنیده، شنیده یک مهدی هست که یقوم و فی آخر الزمان، در آخر الزمان. میگه اونقدر عشقش به دلم افتاد که از خواب و خوراک افتادم. روزا میامدم اهل فسق و فجور جوان پلش میامدم در این مسجد صبح تا شب نماز میخوندم، گریه میکردم که خدایا اگه اون مهدی هست میخوام ببینمش. یه هفته اینجوری گریه کرده. من جا هدفی نال نهدیان نمو سوالنا. یه هفته که گذشت، روزی خسته و افسرده و تن توهیده توی مسجد اموی نشسته بودم، بعد از نماز دیدم صدایی پشت سرم آمد، دستی به کتفم خورد، حسن، برگشتم دیدم یه شخصی به چه زیبایی روی تو را بدیدم، تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. بدنم لرزید، گفتم نه، فرمود قم بلند شو. گفتم الهین کجا؟ فرمود به خانه تو. گفتم شما کی هستید؟ فرمود تو کیو از خدا میخواستی؟ گفتم مهدی آخرالزمان. فرمود من مهدیم، بلند شو، خدا اجازه به من داده است یک هفته میهمان تو هم. گفتم زدر در آو شبستان ما منور کن. یک هفته شبانه روز در منزل من بود، هر روز از صبح تا به غروب برای من از ابواب معرفت میگفت، هر شب تا به صبح. اینا رو یک سنی نوشته، برید کتابخانه آستان القدس کتاب عبدالوهاب شعرانی قرن هفتم رو ببینید، سنی هم از اون نوشته. هر شب 500 رکعت نماز میخوند و من بر اثر تأثیر روح او، من هم ناخودآگاه در کنار حضرتش 500 رکعت نماز میخونده. یک هفته که تمام شد به من فرمود حسن باید برم، هر چی گریه کردم فرمود چاره ای نیست، باید برم سراغ خیلی ها مثل تو، باید برم. حسن بعد از این یک هفته که با من بودی دیگر پیش هیچ استادی منشین، دیگه لازم نیست پیش کسی بری چیزی درس بگیری. من جا هدف اینا، یک قدمی تو بردار تو خدا هدایتت کنه. یک کسی آقا مونده که توی این بازار شلم شوروای پر ربا چجوری میشه کاسبی کرد کاسبی حلال باشه؟ خب تو یک قدم بردار. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب. تو یک قدم بردار، چه قدم برده تا خدا درها رو بگشاید. یک کسی گرفتار دیگه، جوانی و شباب جوانی و قوتهای شهوانی و شهر که خب معلومه پری رو تاب مستوری ندارد، اوضاع شهر هم آشفته، کشش های نفسانی و شهوانی هم هست، چه کنه؟ یکی از ظلمت های بسیار وحشتناک ظلمت نفس، ظلمت شهوته. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار زید میابان زید راه بی‌نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت. یا یه جرقه میزنه از یک جای، بله این عین هدایته، هدایتی که شخص پشت کرده به حرام، تن به حرام نداده، حتی حاضر نبوده با همون معلم نگاه حرام بکنه، رفته گریسته تضرع کرده که خدایا من حتی حاضر نیستم یه نگاه به نامحرم بکنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. و هزاران هزار مثال میشه برای این مطلب زد و هزاران هزار بنده خاطره از این مسائل دارم که به علت سفرهای زیاد که بخوام برای شما نقل بکنم تا آخر ماه رمضان باید داستان بگم، نمونه هایی رو عرض میکردن. در وادی معرفت هم همینه، یعنی یک کسی در مسائل اعتقادی واقعا به دنبال حقیقت بوده، کمونیست شده یا ماتریالیست شده یا در سازمان منافقین بوده یا بهایی بوده یا وهابی بوده. برادرمون آقای دکتر عصام العماد یمنی، ایشون سالها وهابی بوده، در دانشگاه ریاض دوره‌های وهابیت رو دیده، اونجا دکترا گرفته، میگه در سیر کتاب علیه شیعه نوشتم اما در سیر مطالعاتم به دنبال حقیقت بودم. توی کتابخونه دانشگاه ریاض رسیدم مدارک مدرک، دیدم تمام مدارک علیه به نفع شیعه است، نتونستم انکار کنم دماغ با شیعه است، چون واقعا به دنبال حقیقت بوده و خدا از دل او آگاه است، همون راهنمایی میکنه. ما بهائیانی داریم که اینچنین شیعه شدن. مرحوم فخرالاسلام یک کشیش بوده در حدی که رفته واتیکان و اسقف شده در واتیکان، قصه شاید مثلا مال 80 سال 100 سال قبله، الان کتاب داره، بزرگترین کتاب نقد مسیحیت، حدود 10 جلد مال ایشونه، اسقف شده اونجا، بعد به کتابخونه خصوصی واتیکان که دسترسی پیدا کرده چون مشاور پاپ بوده، اونجا این اناجیل اصلی رو که دیدید واقعا بشارت آمدن پیامبر اکرم هست که فارقلیت خواهد آمد از جبل فاران، از کوه فاران، و فاطمه خواهد بود و ایلیا خواهد بود، بعد شیعه میشه، مسلمان میشه، شیعه میشه، از اونجا در میره میاد اینجا و بعد کتاب از میشود خودش رو مینویسد، اسمش هم میگذارن، علما معممش کردن، اسمش رو گذاشتن فخرالاسلام. خلاصه قرآن کریم این رو صریح بیان کرده، ماه نزول قرآن است و شهر القرآن، فرماد من جا هدفی نال نهدین نهو سبولنا، کسی که جهاد کرد در راه ما، یه تلاش، جهاد لازمه، تلاش کرد در راه ما، ما لنهدین نهو، هم لام تأکید داره، چند تأکید در او هست از جهت علم لغت عرب، حتما هر آینه او را هدایت میکنیم. در کلمه دیگری فرمود ان علینا للهدى، هدایت بر من خدا واجبه، خودم بر خودم واجب میکنم، اما کیو هدایت میکنم؟ کسی که بخواد هدایت بشه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ اگر درد هدایت شدن در من نیست، خدا مرا هدایت نخواهد کرد، اما اگر درد هدایت شدن در من هست، میشه هشام ابن حکم. هشام ابن حکم یه نوجوان نابغه، یه تیزن تیزهوشه، او جوبه نخبه بوده و نابغه، ایشون در 14 سالگی که هنوز مو در صورت نداشته، عضو یک گروه سنی انحرافی شدید اعتقادی بوده در زمان امام صادق. خودش میگه که عموم شیعه بود، به من گفت بیا بریم جعفر ابن محمد رو هم ببین. گفتم برو بابا، جعفر ابن محمد کیه؟ من همه رو آزمایش کردم، چون دیدی بعضی از بچه نوجوان اونها تیزهوشن، تیز ذهنن، باد نوجوانی و جوانی هم تو کلشونه، ایشو قبول ندارم. گفتم بارا بابا اصلا به درد نمیخوره اینا حرفه. گفتم حالا عیب که نداره، تو اگر یک جلسه بیای به ملاقات جعفر ابن محمد ابی عبدالله، ضرر میکنی، این ضرر داره، بیا آدمو ببین. فکر کرد گفت راست میگی، ضرر که نداره، میبینی آدمو میبینی. آمد در همون جلسه اولی که آمد، چنان مجذوب امام صادق شد که بلفور در همون جلسه شیعه شد، شد شاگرد اول امام صادق در علم کلام و مناظره. یعنی بعد از یکی دو سال جوری از امام صادق این علم کلام و مناظره رو فرا گرفته بود که بر بزرگان اصحاب بزرگ امام صادق مثل هشام ابن سالم، مثل همران ابن اعین و مثل مؤمن طاق، در علم مناظره با مسیحیان، با سنیان، با گمراهان، ایشون تفوق و برتری داشت و لسان شیعه شد و زبان شیعه شد و شمشیر بران شیعه علیه همه گروه های مخالف. به دنبال حقیقت بوده واقعا خدا هدایتش کرد، خدا انداختش تو دامن امام صادق. این وعده خداست، ان علینا للهدى، و اگر کسی هدایت شد آبرومند شده، اگر کسی هدایت شد، هدایت که به گمراهی نیست، هدایت که به ظلمات نیست، هدایت به نوره. والذین آمنوا یخرجون والذین کفروا بالطاغوت، بله کسانی که کفر ورزیدن به طاغوت و ایمان آوردن، یخرجونهم من الظلمات الى النور، اونها را از ظلمت جهل، از ظلمت نفس، از ظلمت معصیت، از ظلمت شهوت میبرد به طرف نور ورع، تقوا، انسانیت، علم و معرفت. این وعده خداست. اما باید مسئلت کرد، علت دوام باید مسئلت کرد که خدای من نمیدانم، من هر قدمی که برمیدارم نمیدانم فرجام اون چی میشه، سرانجامش چی میشه، در کارم، در کسبم، در ازدواجم، در همسنداریم، در اولادم، در برخوردم، در رفتار اجتماعیم، در رفتار سیاسی. گاهی انسان در مثلا حیات سیاسیش دل به یک کسی میبنده، بعد میبینه که چی پوش از کار در اومد، پوش از کار در اومد، بعد از کار در اومد، میشه بر میشه. در هر قدم باید تضرع کرد، باید التماس کرد، باید از خدا خواست که دستم بگیر، دست من گیر، که این دست همان است که من بارها از غم هجر تو بر این سر زدم. نباید مفتون شد که حالا ما که هیاتیم، ما که مذهبیم، ما که اعتقادم درسته، فردا چی؟ هیچ وقت نباید مفتون شد، نباید معجب شد، نباید مغرور شد، نباید فریفته شد که ما الان پامون در راهه، از کجا فردا نلغزیم. خدایش رحمت کند و بر درجات او بیفزاید و با امیرالمومنین محشورش بفرماید. استاد بزرگواری داشتیم 20 سال قبل از دنیا رفتن، یه روزی در خدمت ایشون نشسته بودیم، من و دو نفر دیگر دوستانم که اتفاقا یکیشون هم از دنیا رفت. بعد سخن از فضائل امیرالمومنین بود و ایشون میفرمودند و ما مینوشیدیم. خیلی مجلس عجیب و غریبی بود. استادی با اون پختگی و فرهیختگی و مردی که ذوب در عشق امیرالمومنین بود از فضائل مولا میگفت، ما هم سه جوانی که جوانی دل سپوکه و نورانیست، با تمام وجودمون مبتهج بودیم و می نوشیدیم کلماتشون رو. در پایان سخنشون فرمود والله اگر به این حالی که الان دارید بمیرید بهشتی هستید شما زنف. بعد برای اینکه ما فریفته نشیم فرمود به شرطی که به این حال بمیرید. من مشتعل از عشق علیم چه کنم؟ همین حالی که مشتعل از عشق امیرالمومنین هستی، اگه همینو بتونی نگهداری فبه المراد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فرمود یعنی شیعه تو علی. اما چیز ما نداده که فردا شیعه هستی، چیز ما نداده که پایدار و ماندگاری، معلوم نیست، ممکنه بلغزی. لذا ببینید چقدر زیباست امام عصر مسئلت میکنن از خدا، و اکرمنا بالهدا والاستقامه. بلافاصله امام عصر بحث استقامت رو پیش میکشن که مهم هست که در راه باشی، مهمتر از این که در راهی این است که در راه بمانی، در این راه مستقیم استقامت داشته باشی. شیطان با تمام قوا، با تمام اعوان، با تمام لشکر، با تمام وسوسه‌ها، با تمام دسیسه‌ها، با تمام نقشه‌ها، با تمام فریب‌ها، با هزاران هزار مکر و نقشه و فریبی که دارد می‌کوشد که در یک قسمتی از این راه بندگی انسان رو بلغزاند، دقت کنید، یا خسته کنید یا خسته بشید. خسته بشی، پات بشکنه، مبتلا بشی به کسالت. لذا پارسال بحث ما چی بود آقا؟ بارک الله استعاذه. یکی از چیزهایی که گفتیم باید به خدا پناه برد کسالته. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدای پناه میبرم به تو از کسالت. تا حال شده اول وقت حال نماز خوندن ندارم، کسلم، روح من گشته چو گل، دیشب خوندیم، سرد و بیروح و کسل. نشاط در عبادت نداره، نشاط در معصیت داره. کسل، شیطان حداقل انسان رو خسته میکند و مبتلاش میکنه به کسل، کسالت. وقتی مبتلا شد به کسالت، در روایت ما داره که شخصی که مبتلا شد به کسالت انقدر تفرید میکنه، انقدر مثلا نمازش بکنه، انقدر عقب میندازه که زایش میکنه، خرابش میکنه، اعمال عبادیش رو خراب میکنه، حجش رو خراب میکنه، زکاتش رو خراب میکنه، همین فطریش رو میخواد بده خرابش میکنه، یه جوری گن میزنه اینو. لذا استقامت خیلی مهمه. در روایات ما در معذرت میخوام، ماه قرآنه، در آیات قرآن کریم تأکید عجیبی بر استقامت شده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همین که بگی من موحدم، الله اکبر و لا اله الا الله، کافی نیست، استقامت لازم داره، در راه ماندن لازم داره. و این سخته. یه وقت هست بنده مثلا دارم سوت میزنم و تسبیحم رو میچرخونم و توی کوچه باقی دارم همینجوری دلی دلی میخوانم و دشتی به دریا بنگرم، دریا ببینم، خب دارم میرم، هیچ که من کاری نداره، کوچه باقهای نیشابور دارم میرم، کاری ندارم، یه مسیر مستقیمی دارم میرم، کاری نداره. یه وقت هست در مسیری دارم میرم که صد راهزن هست، صد گرگ هست، صد دشمن هست و همه کمین کردن، همه کمین کردن، تونل وحشت زندگی رو دارم میرم، تونل وحشت، تونل وحشت. بعضی جاش سراشیبی سقوطه، بعضی جاش سربالاییه، بعضی جاش تنگه، بعضی جاش گردن هست، همینجور مونده انسان. این وسط هم کلی آدم هست که منو بلغزاند، از شیاطین جنی یا از شیاطین انسی. ای بس و ابلیس و آدم رو که هست آمده منو بلغزاند، از جنه و ابلیس و اینا هم که دیگه جای خودش. حالا تو این مسیری که دارم میرم استقامت لازم داریم. لذا قرآن کریم حتی به پیغمبر ما مکرر توصیه صبر و استقامت میفرماید. فاستقم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستقم کما امرت، استقامت کن چنان که امر به تو شده که استقامت کن. فاصبر و ما صبرک الا بالله، صبر کن یا رسول الله در این مسیر سخت، و البته توفیق صبر تو نیست مگر به توفیق الهی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن. ببین صاحبان عزم از رسول، صاحبان عزم راسخ چگونه صبر داشتن، تو هم صبر کن. سلام علیکم و رحمت الله. بعد قرآن کریم فرمود و الّذین استقاموا علی الطریقه، بقیه چیه؟ لأسقیناهم ماء غدقا، اگر بر طریقت، بر صراط مستقیم بندگی و ولایت امیرالمومنین اگر استقامت بورزن، ما آب گوارایی به اونها می نوشانیم. ما آب گوارای معرفت است. لذا بدون استقامت به جایی نرسی. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اینجوری نیست که مسیرش مستقیم باشه و همش ناز نعمت، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. صبر لازم داره و استقامت. لذا امام عصر باز میفرماید خدایا این استقامت هم کار ما نیست، تو اکرام کن ما رو، تو منت بنه به ما، یک قوامی بده، استقامتی بده، صبری بده، صبوری بده، نستوهی بده که خسته نشیم، ماندگار باشیم در راه تو، پامون نلغزه. ما بسیاری رو دیدیم که لغزیدن. همین سر شب آیت الله آقای آسد محمود بحرالعلوم میردامادی، از عرض می شود که علمای فرهیخته و برجسته اصفهان که حالا نجف تشریف دارن، تشریف آورده بودن منزل ما برای تسلیت مصیبتی که داشتیم. بعد شون خیلی مطلب جالبی گفتن که من به یاد این حدیث افتادم که فرمود در آخر زمان بسیاری از معتقدین به امامت حضرت ولی است از اعتقاد او برمیگردند. فرمودن من نیمه شعبان آمدم از نجف اصفهان و در قائمیه اصفهان شب نیمه منبر رفتم. موضوع سخنم اثبات مهدویت در روایات اهل سنت بود. از منبر که اومدم پایین، اومدم بیام داخل خیابان، یه آقایی اومد جلوی من و صورت منو بوسید و گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت من هر جمعه میام این قائمیه اصفهان به دعای ندبه و میایم و مینشینم و گریه میکنم و دعای ندبه که این بقیت الله، این بقیت الله. چند شب پیش فلان کانال ماهواره‌ای وهابی سنی رو دیدم که این تشکیک میکرد در وجود حضرت ولی از شبهه ایجاد میکرد، چنان در دل من اثر کرد که صبح دیدم معتقد به امامزمان نیستن. کلی گریه کردم، گفتم این چه غلطی بود کردم، روز 14 شعبان اعتقادم به امامزمان متزلزل شده. تا شب میسوختم، اما وسوسه های او کار خودش رو کرده بود. تا امشب آمدم پای منبر شما و تمام شبهه‌هایی رو که او گفته بود شما جواب دادید و دو مرتبه دل من راسخ شد به اعتقاد به مهدویت و امام عصر. ببینید اینجا این لغزیده یا نلغزیده؟ حسابی لغزیده. و اکرمنا بالهدى والاستقامه، دو مرتبه امام عصر هدایت که بیاد پای منبر اون آقا، در صورت که دیگه نباید میامد دیگه، حالا که نه خداییست نه فرداییست نه مهدیست، پس برو می بخور منبر به سوزان. دو مرتبه امام عصر توفیقش دادن، خداوند توفیقش داده، هدایتش کردن، شب نیمه شعبان آمده در این جشن نشسته، سخن یک عالم فرهیخته را مستدل منطقی شنیده، بر جانش نشسته، نور ایمان دو مرتبه به دلش تافته و ره یافته. لذا باید بدانیم که خطرها در پیش است. برخی از پدر و مادرها در روش تربیتشون یه اشتباه دارد، کودکشون رو از دوره دبستان فلان جوری تربیت میکنن که این کودک، نمیخوام عرض بکنم مثل اروپایی ها شما بیاید از دوره دبستان آموزش جنسی بهش بدید، اصلا اینو عرض نمی کنم، مغالطه نشه، دارم اینو عرض میکنم که جوری این کودک رو پرورش میدن کاملا داخل زرورق و در یک محیط بسته و دربسته و بدون اطلاع از همه چیز. یا این کودک خارج میشه از این محیط مذهبی خاص واکسیناسیون شده استریلیزه، وارد محیط آلوده جامعه و دانشگاه، یا میگید همه چیزش ره. قبل از این که بره توی جامعه باید گفت آقا بسی ابلیس و آدم روی هست، فحشا هست، دختربازی هست، اعتیاد هست، فلان هست. یه نوجوان 15-16 ساله‌ای یه غلطایی کرده بود، به من گفتن که آقا مثلا اینو شما یک نصیحتش بکنید، یک کاریش بکنید مثلا این مسیر درست بره. گفتم باشه. آمد پیش من، گفتم ببین 16 ساله است، این راه دختربازی، این اعتیاد، این شیشه، این سایت فلان، این مسیر، این مسیر کش برو چارنه علم، برو آخرش هم معلوم، آخرش یا زندانی یا توی چوبی یا لجنی یا عرض می شود که همسر فاحشه یا خودت یک اهل فحشایی، آخرش معلومه دیگه، این مسیر معلومه. تو بگو یه نفر که از این مسیر رفته و بعد شده پروفسور حسابی. ادیسون اگر توی میخانه بود تو آدم نمیشون. یه نفر آدم برای من بیار که از هیئت رفته باشه به قهوخانه نشسته باشه کرکر و ترتر کرده باشه و بعد آدم شده باشه، کاری کرده باشه، افتخار پدر مادر شده باشه، خدمتی به خلق کرده باشه، عبادتی در محضر خال، یه نفر آدم حسابی پیدا کن که عمرش به بیهودگی رفته باشه. نمیشه که، این نمیشه. و اکرمنا بالهدى والاستقامه، قدم های اول رو این استقامت باید ورزید. پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاد، پاک موندن خیلی سخته. چشم رو پاک نگه داشتن استقامت میخواد، الان دامن رو پاک نگه داشتن استقامت میخواد. یه کسی بخواد در بازار داد و ستد کنه و نون حلال بخوره، حالا چند شب اگر راجع به نور حلال صحبت کنم میبینید کار خیلی سخته. بله، چند شب پیش عرض کردم که آقا اگر شما در یه اداره قرار داد داری 8 ساعت کار کنی 300 هزار تومان بگیری، اصلا روزی 1000 تومان حقوق بگیری، اما قرارداد بس 8 ساعت کار کنی این مقدار حقوق بگیری، هرچند حقوقش ناچیز باشه. 1 ساعت کمتر کار کنی به همون مقدار 1 ساعت، به همون مقدار 1 ساعت پولت حرام، پولت حرامه، پولت مثل پول اون فاحشه است. سهت اسمش در روایت. استقامت، استقامت لازم است. آقا میفرمایند که بریم در خانه عروس با وفای حضرت زهرا، مادر علی اصغر امام حسین ربا. بس کن ربا، غم به روی غم گذاشتی، اصلا خیال کن علی اصغر نداشت. خود حضرت رباب، کاش حسن آقا زودتر به من گفته بودید، الان خود حضرت رباب مظهر استقامته. ببینید زن امام مجتبی جوده، اونم زن بوده دیگه، این چی کار کرده که من اسمشون برم از ته وجودتو میگی لعنت الله علیه، یعنی جگرت میگه لعنت الله علیه که جگر پسر پیغمبر رو پاره پاره کرد. بابای رباب معصوم بوده؟ نخیر. بابای جوده معصوم بوده؟ نخیر. حضرت رباب معصومه بودن؟ نخیر. تقیه بودن؟ نقیه بودن، اما معصومه که نبودن. امامزاده بودن؟ نه. از نسل انبیا بودن؟ نه. اما جوده آمد، معاویه براش پیغام فرستاد که این سم رو به ابی محمد الحسن بده، من بعد از این که حسن رو کشتی کاری میکنم که زن یزید بشی و 10,000 درهم بهت پول میده. سم رو خورون به عزیز زهرا. خب نه 10,000 درهم پول رو بهش دادن، نه زن یزید. بعدن این خبیثه آمد که آقا قرار بود ما زن یزید میگم، گم شو، تو به پسر پیغمبر رحم نکردی، به شوهر رسمیت خیانت کردی، دو مرتبه یه زن پسر من بشی که او رو بکشی به یک وعده ای، گم شو، خسرت دنیا و الاخره. خب دید زینب چو برادر تنهاست، بهر جاری برادر برخواست. زینب کبرا همین که دیدن امام حسین راه افتاد به دل بیابان ها بره به کربلا، زینب کبرا آمدند. دو جگرگوشه خود را طلبید، به موی هر دو پسر شانه کشید، دو تا پسرش هم آورد. بله مادر قاسم همه آمدند، رباب هم آمد، آمد با بچه شیرخوارش آمد. نمیتونست بگه ببین الان مثلا شما میای هیئت، دهه اول محرم میری هیئت، یک کسی هست میبینی زنش مثلا فرسون خانم حسن آقا از قبلا شعرشو آماده میکنه، لباسشو اوتو میکنه، پیرهن مشکیشو اوتو میکنه، آدم آقا این شعرتون، آقا مثلا این چراغتون، آقا مثلا خسته نباشید، این قرصو بخورید، این مثلا فرض کن سمقو بخورید، گلوت باز بشه بین راه، حسن آقا رسیدی هیئت بخوانی. خب کفششو جفت میکنه. ما داشتیم زنهایی که اینجوری، زن داشتیم شوهرش میگه میخوام برم منبر خستم، میگه آقا خستگی نیست، نوکری امام حسین بلند شید. زن زهیر ابن قین، زهیر مونده بود، گفت وای حکه یا زهیر ابن رسول الله یدعوک، وای بر تو زهیر، پسر پیغمبر صداد میزنه، بلند شو. این هم زنه دیگه. رباب میتونست بگه آقا شما قراره برید مثلا کربلا، من بچه شیرخوره دارم، من میترسم، اجازه بدید من مدینه بمانم. من بچه شیرخورش رو بغل کرد، بیابان به بیابان. همین بانو که در محمل نشسته، دل از قید علایق ها گسسته، مهین دخت امیر المؤمنین است. کربلا آمدن، بله اونجا هم استقامت کردن، تو کربلا استقامت کردن، اینا که ماندن استقامت کردن. 3 روز تشنه، این نمیتونست بگه آقا من اصلا کاری به شما ندارم، به ابوالفضل شما کار ندارم، به شما کاری ندارم، بچه‌م داره جون میده تشنگی، الان بلند میشم بچه‌مو بغل میکنم میرم طرف این دشمن، میگم آقا من کاری به اینا ندارم، بذار بچه‌مو آب بده. اما چه کردن؟ میدانی زنهای امام حسین، رچه‌های امام حسین، خواهران امام حسین تا لحظه وداع از شدت حیا و حجاب پاشون از خیمه نمیگذاشتن بیرون. آمدن بیان بیرون، فرمود همه تون برید داخل خیمه، هیچ کی بیرون نیاد. زینب هم مچ عبدالله رو منو بگید بنشینش. همه چادرهاتون رو محکم به خودتون ببندید، خودتون رو آماده کنید، طلاهاتون رو در بیارید. اینا استقامت لازم نداشته، شنیدنش دل میترکونه. بعد استقامتش اینه، تازه این حوادث پیش آمده، شما احدی نقل نکرده که مثلا فرض کنید حضرت رباب به رو آورده باشه که آقا بچه‌مو کجا بردی، بچه‌مو چرا بردی، شما که امام بودی، شما که میدانستی بچه‌مو میکشن، خب چرا بردی بچه‌مو؟ فقط گفت آقا اگه اجازه بدید یه مرتبه دیگه صورت بچه‌مو قبل دفنش ببینن. تازه اینم میگن، ما جایی ندیدیم میگن، مشهور ما سند ندیدیم ده همین حد. بعد استقامتش این بود، میدانید که بعد از کربلا دهنم بشکنه، بزرگترین ثروتمندان عرب از رباب خواستگاری کردن، گفت ابدا برید گم شید. میدانید استقامت یعنی چه؟ استقامت در عشق. وقتی که برگشتن از الهی بمیرم بی بی جان، وقتی برگشتن از شام، اربعین رسیدن کربلا، سه روز سر قبرها بودن، ول و قوقا. امام سجاد دیدن اگر این خانوما بیشتر بمانن خودشونو میکشن از گریه. بمه جانشون زینب فرمودن باید برگردیم مدینه. زینب کبرا هم که مطیع امام، یه لحظه حتی خواهش نکردن که آقا مثلا یه دو روز دیگه بمانیم. سیدی چشم، نور دیده یه من چشم، بلند شید سکی نجان فاطمه، بلند شید باید بریم مدین.
خودم چون جاره نیم.
قرازم این است که یک نفر رباب آمد خدمت امام سجاد، مادر امام سجاد دیگه، مادر ناتنیه، گفت سیدی و مولای. فرمودن بله مادر جان. مادر میگن، گفت آقا اگه اجازه بدید من یکی کربلا بمونم، من نمیتونم از کنار قبر پدرت بیام. امام سجاد اجازه دادن، به بنی اسد سفارش کردن مادر منه، عروس زهراست، مراقبش باشید. بنی اسد آمدن سایبان زدن، بی بی بفرمایید. گفت ابدا، یک سال سر قبر امام حسین زیر آفتاب. هرچی اصرار میکردن دارید از خودتون رو نابود میکنید، میگفت ابدا، چطور من زیر سایه برم، بدن حبیب حسین زیر آفتاب.